آرامش.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ساعت 9 ایران تهران، شبکه رادیوی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از افزودن ویتامین دی به آرد خبر داد و گفت ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربی است که به تنظیم و تعادل میزان کلسیم و فسفات در بدن کمک می کند. بهترین زمان برای ورزش در روزهای گرم چه زمانی است؟ دکتر احمد باقری مقدم، متخصص پزشکی ورزشی، گفت ساعت 6 تا 7 صبح و همچنین 7 عصر بهترین زمان برای ورزش است. وی در برنامه به زندگی سلام کن شبکه رادیوی سلامت گفت اگرچه به سمت شب هوا خنک‌تر می شود، اما ورزش در شب ممکن است باعث ایجاد اختلال در خواب شود، بنابراین صبح و عصر بهترین زمان برای ورزش است. مدیر کل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در برنامه به زندگی سلام کن شبکه رادیوی سلامت از آموزش دانش آموزان، والدین و اولیای مدارس خبر داد. دکتر نفیسه حسینی یکتا با تشریح طرح نهضت ملی سواد آموزی در کشور گفت در این طرح نکات خود مراقبتی به همت کارشناسان طب سنتی به دانش آموزان و خانواده آنان آموزش داده می شود. و یک متخصص مغز و اعصاب در رادیو سلامت تاکید کرد بازی‌های سالم به تقویت و سلامت مغز کمک می‌کند. دکتر حریرچیان به مناسبت روز جهانی مغز یادآور شد پرهیز از مصرف دخانیات، ورزش کردن مداوم و استفاده از غذاهای سالم، خواب کافی و دوری از استرس به سلامت مغز کمک می‌کند. با سپاس از همراهی شما خوبان با اولین بخش از رویدادهای سلامت از شبکه رادیوی سلامت. همانطور که هر دانه برفی منحصر به فرد و خاص است، هر صبح نیز همینطور است. روز خود را با این درک آغاز کن که میتوانی آن را با توکل به خداوند به یک روز بی نظیر و خاص تبدیل کنی. دوست من، اگر میخواهی یک صبح عالی داشته باشی، روز خود را با یک دعا به پایان برسان و صبح خود را با یک دعا آغاز کن. نگرش عالی مانند یک فنجان قهوه یا یک چای تازه دم است. هرگز نباید روز خود را بدون آن شروع کنی. صبحت بخیر. موفقیت به معنای این نیست که مدام اتفاقات عالی برایت رخ دهد، بلکه یعنی هر صبح که از خواب بیدار می شوی بهترین استفاده را از لحظه به لحظه روزت ببری. و چیزهای خوب این دنیا بی پایان است. همه یه کاری که باید انجام دهی این است که به خودت جرأت کشف کردن آنها را بدهی و روزت را با یک لبخند شروع کنی. صبحتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیو سلامت. ممنونم که در کنار ما هستید و شنونده. در این لحظه هم دعوت میکنم که این همراهی رو ادامه بدید با شنیدن برنامه افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. سلام و صبح به خیر ویژه‌ای هم داریم به طبیعت دوستان. جنگل رمز حیات، موضوع این برنامه. شنوندگان محترم برنامه افق روشن، ما در ایران 8 مرداد رو به نام روز جنگل، رمز حیات، نامگذاری کردیم. روزی بسیار پر اهمیت و درخور توجه، چون نقش جنگل ها در پایداری سرزمین و شادابی حیات انسان ها، جانوران و گیاهان انکار ناشدنیه. جنگل ها به خاطر تراکم درختان ریاهای حیات محسوب می شن و در واقع نقشی که جنگل ها در تأمین آب، هوا و امنیت غذایی ایفا می کنن، جنگل ها رو به رمز حیات تبدیل کرده. ناگفته پیداست که در سرزمین خشک و نیمه خشک ما قدر و قیمت جنگل دوچندانه. روز جنگله، اما روز جهانی جنگل‌ها در سال میلادی جاری با عنوان جنگل‌ها و نوآوری نامگذاری شده. استفاده از نوآوری‌ها لزوماً به معنای استفاده از فناوری‌های مدرن و گران قیمت نیست، بلکه این نوآوری‌ها می‌تونه بر مبنای استفاده از دانش بومی و توسعه اونها باشه. به هر حال امروز به بهانه روز جنگل با موضوع جنگل رمز حیات، قصد داریم از نقش دانش بومی و فناوری‌های مدرن در حفاظت از جنگل‌ها بگیم.
آتش موجب نابودی درختان میشه، اما به نوعی به جنگل ها کمک میکنه، هرچند این موضوع خیلی دور از انتظار به نظر میاد. در واقع بسیاری از گونه های جنگلی مثل انواعی از درختان مخروطی برای بقا به آتش احتیاج دارن. اما چطور ممکنه که آتش در کنار نابودی حیات زندگی ساز هم باشه؟ پاسخ به نحوه رشد برخی از جنگل‌های خاص برمی‌گرده. در جنگل‌های درختان مخروطی در شمال غربی آمریکا، کاج‌های ساحلی به طور مداوم به دنبال نور خورشیدن. دانه‌های اونها ترجیح میدن تا در دشت‌های آفتابخیز رشد کنن و نهال‌هاشون برای جذب هرچه بیشتر نور خورشید با همسایه‌ها وارد مسابقه‌ای در رشد کردن میشن. با گذشت زمان نسل‌های متعدد کاج بلند ساحلی سایبانی چتر مانند را تشکیل میدن که مانع از رسیدن نور خورشید به کف جنگل میشه. اما با رسیدن میوه‌های مخروطی این کاج‌ها و آماده شدن اونها برای رها کردن بذرها، این موضوع آینده کاج‌های ساحلی رو تهدید می‌کنه. تنها تعداد اندکی از این بذرها می‌تونن در زمین سرد و بدون نوری که توسط والدین بلند بالاشون به وجود اومده جوونه بزنن. به همین دلیل این درختان با پروروندن دو نوع مخروط با این مسئله خودشون رو سازگار کردن. یک نوع مخروط سالانه که به طور خود به خود بذرهاش رو رها میکنه و نوع دیگه‌ای به اسم مخروط‌های دیررس که برای فعال شدن بذرهاشون به تغییرات محیطی احتیاج دارن. مخروط‌های دیررس در مقدار انبوه تولید میشن و مثل کپسول‌های ضد آبی‌اند که با عایقی سمقی مهر و موم شدن. خیلی از اونها میتونن دست نخورده و سالم برای چند دهه روی درخت باقی بمونن. مخروط هایی که روی زمین می افتن هم می تونن برای سالهای متمادی قابل رشد باقی بمونن. اما وقتی دما به اندازه کافی بالا بره، این مخروط ها باز می شن. بیاین در عمل ببینیم چه اتفاقی می افته. وقتی که آتش سوزی در جنگل درخت های مخروطی شروع می شه، معمولاً به این شکل گسترش پیدا می کنه. شعله ها پوشش انبوه پای درخت ها رو در بر می گیرن که از گیاهانی مثل سنوبر داگلاس تشکیل شدن، نوعی درخت که در سایه و زیر چتر کاج های ساحلی می تونه رشد کنه. به این ترتیب آتش سوزی گسترده‌ای در جنگل اتفاق می افته که دما رو به بالاتر از 1315 درجه سلسیوس می رسونه. این دما بسیار بیشتر از 46 تا 60 درجه لازم برای آزاد شدن بذرهای موجود در مخروط دیررسه. در این دما مخروط‌ها باز میشن و میلیون ها عدد بذر توسط هوای گرم برای تشکیل جنگل‌های تازه منتشر میشن. بعد از آتش سوزی خاک سرشار از کربن و یک چشم‌انداز آفتابگیر به رشد سریع بذرها و جوانه زدن انبوهی از اونها کمک میکنه. از مرگ جنگل قدیمی جنگلی نو زاده میشه. آتش سوزی ها برای شکل گسترده تری از اکوسیستم ها هم حائز اهمیت هستند. در صورتی که حریق ها موجب نونوار شدن درخت های جنگل نشن، برخی از گونه های مهم گیاهی و همینطور بسیاری از موجوداتی که به اونها وابسته هستند ناپدید میشن. و اگه یک جنگل وابسته به آتش سوزی برای مدتی طولانی شاهد هیچ حریقی نباشه، این موضوع خطر آتش سوزی فاجعه بار رو افزایش میده که میتونه نابودی کامل یک جنگل رو به همراه داشته باشه و جون انسان ها و سکونتگاه های اونها رو به خطر بندازه. به همین خاطره که گاهی اوقات جنگلبان ها برای کم کردن چیزهای سوختنی در کف جنگل تعمدن آتش سوزی های کنترل شده ای رو به راه میندازن. ممکنه آتش سوزی های جنگل ترسناک و برای طبیعت مخرب باشن، اما اونها برای وجود اکوسیستم های جنگلی سالم ضروری هن. ما با کنار اومدن با این مسئله میتونیم از خودمون در برابر آثار مخربتر اونها محافظت کنیم و به جنگل ها این امکان رو بدیم که مثل ققنوس افسانه‌ای باری دیگر از خاکستر خودش زاده بشه.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در این موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز. امروز در این برنامه گفتگو خواهم کرد با آقای مهندس جهانبخش صادقیان، معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان. جناب آقای صادقیان گرامی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان رادیو سلامت. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم. در استان گلستان تشریف دارین، در مهد جنگل‌های هیرکانی. بفرمایین از اوضاع و احوال امروزی جنگل‌های هیرکانی در استان گلستان.
خب خدمت شما عرض کنم که مستظر هستیم که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و به تبع ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها به لحاظ وظیفه مندی که دارن حفاظت از این جنگل ها و منابع طبیعی در سطح کشور یکی از وظایف اصلی و ذاتی این سازمان، خب به لحاظ خدمت شما عرض کنم اون موجودیتی که ما در شمال الان به لحاظ اون نعمت الهی که خداوند به صورت خدمت شما ارزان در خدمت ما گذاشته، یکی از نعمت‌های بزرگ جنگل‌های هیرکانیه.
بله.
بسیار با ارزش و با قدمت بالا، تقریبا باقی مانده دوران سوم زمین‌شناسی مستظر هستیم. خب این جنگل‌ها سالیان سال که مورد توجه قرار گرفته، مخصوصا از زمانی که خب بهره‌برداری غیر اصولی مدتی به صورت خیلی بی‌رویه داشت انجام می‌شد و قبل از ملی شدن جنگل ها که در سال 1341 جنگل ها و مراتب ملی اعلام شد، از اون مقطع هر گونه مدیریت و دخالت در این منابع و موهبت الهی در قالب طرح مصوب شد. از سال 1338 خب حدود 6 دهه ما جنگل های شمال رو در قالب طرح‌های مصوب با خدمتشان با نظر کارشناس های فنی و در ابتدا هم یه سری کارشناس های خارجی که ابتدای کار و دلیل مسائل اجتماعی اقتصادی که جنگل ها داشتن مدیریت رو شروع کردیم و 6 دهه تقریبا تجربه اجرای طرح‌های جنگلداری در شمال داریم. به لحاظ این که خب این جنگل ها چالش ها و آسیب هایی رو در طول سنوات گذشته داشتن و خدمت همین الان هم شاید ما شاهد یه سری مسائل هستیم. تغییرات اقلیمی در درجه اول، گرم شدن کره زمین، خب این جنگل ها متأثر از این موضوع هستن. خب
دخالت های انسان
و تغییرات اقلیمی به خاطر دخالت انسانی بیشتر عوامل انسانیه و شاید 80% به خاطر موارد انسانیه. خب کره زمین داره گرم میشه به خاطر مواردی. ما در استان مخصوصا استان گلستان بیابان های قرقوم از ترکمنستان داره پیشروی میکنه به روز ما.
بله، حتی شنیدیم اونجا هم که ریزگرد هست.
بله، شاهد ما در آبان ماه سال گذشته شاهد ریزگرد بسیار قابل ملموسی بودیم. حتی خدمت شما داخل خانه ها اگه پنجره باز بود میزهای پذیره اینا یک لایه بسیار زیادی خاک نشست، اینا رو درخت ها، رو برگ درخت هایی که در جنگل ما میرفتیم مدت زیادی این ریزگرد ها نشسته بود. دو سه تا باران اومد تا این ریزگرد ها رو شست و خدمت ما آثارش از بین رفت. تغییرات اقلیمی جنگل ها رو داره، یعنی فشاری روش داره میاره که باید این فکری به حالش بکنی. آفات بیماری ها در جنگل ها خب ما شاهدش هستیم، در گذشته خب کمتر بود ولی الان بعضی از گونه های ما، گونه هایی که بردباریشون کمتره، مثلا شمشاد های شمال در یه مقطعی، چون اینا گونه های هم سایه پسند هم رطوبت پسند بودن، شاهد بودیم که هم دچار بیماری بلایت شمشاد شد هم بحث آفت شپره اومد. مثلا گونه هایی که مثلا شرایط کمتر، شرایط سخت نمیتونن متحمل بشن، این گونه در مقابل آفات بیماری ها خب ضعیف‌ترن. موضوع حریق در جنگل ها خدمت شما عرض کنم سالیان ساله که البته مدیریت داره میشه این موضوع، ولی یه بخشی حریق از عرضی کشاورزی که الان این با نیاز به فرهنگ سازی داره، کاه و کلش و ضایعات کشاورزی رو خدمت شما
دوستان
همکاران همشهری ها بعضی هاشون ملاحظه نمی کنن، حریق آتیش میگیره بعد مساعدت میکنه به بخش جنگلی.
متاسفانه نمونهش رو چند وقت پیش در منطقه خواهیز داشتیم دیگه.
بله بله، ما در استان گلستان هم این موضوع رو داریم. بالاخره این موهبت الهی باید حفاظت بشه، نگهداری بشه، مدیریت بشه. آسیبایی که بالاخره این موارد و مواد آسیبایی که داریم، حریق داریم، بس قاچاق چوب داریم، بس حضور دام داریم، بس یه سری پروژه های عمرانی که حالا اونام با اجتناب ناپذیره، ولی بایستی طوری اقدام بکنیم که این توسعه در هر منطقه‌ای آسیب نزنه واسه این جنگل ها، که برای نسل های آینده باید اینا رو حفاظت کنیم دیگه. در درجه اول از نسل های گذشته به ما رسیده، ما هم باید حفاظت کنیم به نسل های بعدی تحویل بدیم.
بله، به طور متوسط گفته شده که سالانه 2867 هکتار از جنگل های هیرکانی که بازمانده از دوران سوم زمین شناسی هست تخریب شده و این خب یک خبر بسیار بدی هست و یک هشداری است برای جلوگیری از این ماجرای تلخ. اما جنگلداری نوین و جنگلداری مبتنی بر دانش چی میگه؟ میخواییم بدونیم که آیا فناوری های نوین میتونه به حفاظت و پایش منابع طبیعی و جنگل های ما کمک کنه؟
بله خداش، البته من یه توضیح بدم. جنگل های شمال در یه مقطعی شد قبل از ملی شدن جنگل ها، شاید این اتفاقی که شما میفرمایید این اتفاق افتاده، یعنی از یه سطحی در 3,600,000 هکتار رسیده به مثلا 2,000,000 هکتار، ولی
بله.
تو این سالهای اخیر ما بر اساس همین کانال و تجهیزاتی که داریم، سامانهای GIS و نقشه‌ای که داریم، تصاویر ماهواره‌ای، سطح جنگل های هیرکانی در استان گلستان خوشبختانه افزایش پیدا کرده. ما 370,000 هکتار جنگل پهنبرگ طبیعی داشتیم، الان با توسعه جنگل که حالا اینو با اطلاع‌رسانی بیشتر میشد و تصور نشده، سطح جنگل های استان ما 450,000 هکتار، یعنی خدمت شما این افزایش و سطح به خاطر توسعه جنگل. یه بخش هم ساماندهی کوجدام، لکایی که تخریب شده بود، اینا همه توسعه روسر طبیعی احیا شده. و از این نظر خدمت شما عرض کنم که ما در استان توسعه جنگل داشتیم، کاهش سد نداشتیم. اینو با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای هم میتونیم اینو خدمت شما عرض کنیم
ثابت
که
بشه.
ثابت کنیم.
بله.
خب الان سازمان بر اساس تجهیزات روز داره جنگل ها رو پایش میکنه. اگه یه جایی به تغییری جزئی هم اتفاق بیفته بر اساس تصاویری که داره به روز داره، اینو میتونه رصد کنه، پایش کنه و اطلاع بده به اون ماموری که در سطح حوزه هست، در داخل جنگل هست، اون با مختصات اعلام میکنه که فلان نقطه تغییری داره، که مامورا بلافاصله حضور پیدا میکنن. و این کار بسیار جالبیه و کار نوعیه، به مدیریت میکنه بحث پایش و حفاظت.
یعنی مدیریت از راه دور دارین دیگه.
یعنی ولی حضور دارن نیروهای ما. ما الان در شمال حدود 2500 نفر نیروی حفاظتی داریم، فقط صرفا تو عرصه دارن گشت و مراقبت و حفاظت از عرصه ها رو دارن، علاوه نیروهایی که حالا رسمی هستن و در مدیریت دارن میکنن، حوزه رو دارن مدیریت میکنن، در ستاد هستن، در سرجنگل بنیا هستن، در شهرستان هستن، مجموعه دارن رصد میکنن که این بس حفاظت انجام بشه و تصرفی از جنگل، یعنی جلوی تصرف و تخریب و اینا گرفته بشه. ولی بالاخره یه مواردی داریم، مثلا حریق یه بخشی ممکنه سد تصرف نشه ولی به لحاظ کیفی جنگل‌ها رو ممکنه دچار آسیب
بله. بزنه. آقای مهندس بله. در ارتباط با حریق اشاره فرمودین که شاید یکی از سخت‌ترین بخش‌های کاری شما باشه، آیا سیستم هشدار حریق در مناطق جنگلی وجود نداره؟
ما خدمت شما عرض کنم جنگل های ما ویژگی خاصی داره، مثل جنگل های خیلی از کشورهایی که سوزنی برگ باشن که حریق قابلیت کنترل نداره نیست. ما یک گذشته دیدبانهایی داشتیم، الان هم داریم استفاده میکنیم. در استان یه تعداد دیدبان داریم که به صورت چیز در عرصه حضور دارن، در بالاترین نقطه قرار میگن. خدمت شما پایش بکنه اگه جایی کوچکترین دودی چیزی بلند بشه، چون آتش حریق اگه به در نقطه صفر در زمان شروعش حتی یه مأمور برسه میتونه جلوگیری کنه، نظره یعنی مهارش بکنه، توسعه پیدا نکنه. یه بخشی از این نیروها داریم، یه بخشی هم دوربینایی رو نصب کردیم. ما حدود 4 تا دوربین تا الان نصب کردیم، 6 تا برنامه‌ریزی کردیم که این نصب بشه در نقاط مرتفع، داره پایش میکنه، یه مانیتورینگ میشه از داخل مرکز فرمانده یگان، یک نفر اپراتور اونجا نشسته و این داره پایش میشه روزانه که اگه جایی حریق اتفاق زمین این که خود مردم محلی هم اگه چیزی آسایی از دود اینا ببینن با تلفن 1504 اینا اطلاع رسانی میکنن یا 139 به صورت آنلاین اطلاع میدن و نزدیکترین مأموری که اون منطقه هست خودش رو سریع به حریق میرسونه. ما خوشبختانه امسال ما تو 3 ماه اول نسبت به سال قبل حدود 60% حریق ما کم شده، یعنی این نشون میده که مامورا اون شرایط و آمادگی لازم دارن و اون مانیتورینگ که اتفاق میفته کمک کرده به این موضوع.
پس من یه نتیجه میگیرم که سیستم مدیریت شما در عرصه های جنگلی در استان گلستان تلفیقی از جنگلداری سنتی و مدرنه. فارغ از این مسئله که شما فرمودین، یکی از مشکلاتی که همیشه بوده و هست قاچاق چوبه و میخواییم بدونیم که سیستم هایی وجود داره که مانع از چنین اتفاقاتی بشه در عرصه های جنگلی. چطور میتونه واقعا پایش کنین به لحاظ اینکه در واقع این اتفاق نیفته، قطع بیرویه درختان؟
قاچاق چوب بالاخره الان یه موزلیه به خاطر حالا گران شدن قیمت چوب، وسایل اقتصاد اجتماعی که در حوزه‌های جنگلی هستن و یه سری افراد که حالا دنبال فرصت طلبی سودجویی هستن. این موضوع قاچاق چوب واقعا داره انرژی سازمان رو در شمال داره میگیره، یعنی واقعا یه بخشی اون چیزی که نظر ما هست مصرف کننده ها باید مدیریت بشن،